مخارج اصول 39-87.
بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر الزمان. امروز 21 ذی‌الحجه است. 20 ذی‌الحجه که دیروز باشه 100 سال وفات مرحوم آخوند خراسانی سال 29 وفات کردن. و دیگه من آخوند یه شخصیت بسیار ممتاز بود از جهات مختلف، حالا جهت علمی و دقت نظرهاش بماند، که خب بسیار آدم دقیق نظر هست. تمام آثار ایشون از دقت نظر فوق‌العاده برخوردار هست. خیلی از او از جهات روحیات نفسانی و اخلاقیاتش خیلی ممتاز بوده. یکی از امتیازات برجسته مرحوم آخوند این هست که در اون وحوه مشروط خواهی و استبدادی، مشروط و مستبده، به هر حال باعث گروه بندی علما و حوزه نجف شد. و خیلی درگیری های شدیدی بین طلبه ها و علما و این برقرار بود. شخص مرحوم آخوند بسیار نسبت به مخالفین مشرب خودش خاصه سر برخورد میکرد شخصا، و یک سیدی که ایشون گفت با مرحوم آخوند در اون جریان ها خیلی بد بوده و بد میگفته و اینها. بعدا یکی از مریدای مرحوم آخوند سهمی ما میداشته که مصرف کردنشون، سیدم خیلی محتاج بوده، مصرف کردنش نیاز به اجازه مرحوم آخوند داشته، ایشون مجبور میشه که بره خدمت مرحوم آخوند. اینقدر مرحوم آخوند با چیز باشون برخورد میکنه که آقا چرا شما تشریف آوردید، ما خدمتتون رسیدیم، امثال اینها. خیلی برخوردهای آقا منشی و خیلی از این داستانهای جنبه محبت پدرانه نسبت به همه طلبه ها، حتی طلبه هایی که از جهت مشربی و منشی باش بد بودن باش مدرسون. به هر حال بحوهای سیاسی که میشه خیلی وقتا اشخاص، نه اینکه طرف بخواد یه نوع گاهی خواد جوانیه و بی تجربگی هست، شروع میکنن وارد گودهایی میشن که من آخوند اینها رو واقعا درک میکرده. اشخاصی رو که سر اینجور جریانات باش مخالفت میوردیدن نسبت اونها خیلی آقایی به خرج میداده. داستان های از این مقوله زیاد هست که اشخاصی که نسبتشون لطف خاصی داشته، به طوری که طلبه های علاقه ایرات شاگرداشون صرف نظر از استاد به عنوان یک پدر، پیر، مرشد، حالا هر جور بخواییم معنا کنیم. و حالا داستانی رو بد نیست من حالا امروز سلام علیکم روز اول این بحث را صرف بکنم. اواخر مرحوم آخوند علیه الرحمه وضعیت خوب، اوائل مشروطه خیلی آبرو داشتن میان مردم، مرد محترم بود و امثال اینا. بعد از جریانات که پیش می اومد و به خصوص بعد از شهادت من حشمت الله نوری و اینها، مردم خب برگشتن از مشروطه بود، به طوری که مرحوم آخوند مجبور میشه برای ادای قرضهاش خونه‌شو بفروشه، مستأجر بشه و خیلی وضعیت ناگواری پیدا میکنه. یکی از شاگرداش باجاها با سلسله سند نقل میکردن از مرحوم زحمت دشتی، از زحمت کفایی، از مرحوم آقای دشتی که از قسیسین شاگردهای مرحوم آخوند بوده. این مرحوم آقای دشتی میگفته، مرحوم آقای دشتی یا رشتی الان یادم رفته، من باید دوباره بپرسم، از ایشون نقل میکردن که میگفتن ما یه موقعی خدمت مرحوم آخوند نشسته بودیم و خادمی ایشون وارد شد با یه آقایی، و آقا سهم امام زیادی در اختیارش بود و گذاشت خدمت مرحوم آخوند. مرحوم آخوند یه خادمه یه چیز تو گوش مرحوم آخوند گفت و مرحوم آخوند گفت یه چیز بنویس. اونم یه چیز نوشت و داد و مرحوم آخوند این نگاه به ورقه کرد و یه قیافه انکاری دید و بعد اون فرمان رو داد به این خادم و گفت این مال نفهم این داستان چیه. خب یک کسی گفت آقا قصه چیه؟ ایشون گفتن که هیچی به من گفتش که من دو تا پسر دارم میخوام ازدواج بدم و تو عراق این هم خرج ازدواج عمدتا با پسره، مثلا تمام جهازیه و امثال این هم پسر چیز میکنن تهیه میکنن. خب گفتم که چیز بنویس. چیزی نوشتیدم بچه کمی خوشم نیمد این رو دادم بهش. آقا چرا همش بدادید؟ گفت نه خب دو تا پسر تو این شرایط به هر حال نقدر خرجه داره و هیچ چی. خیلی ما هکر بودیم یه مدت کسی حرف نمیزه، جلسه سنگین میشه. یکی گفت آقا شما به طلبا رحم نمیکنید، به خودتون رحم کنید. شما الان وضعیت اینجوری هست که مجبور شدید خونتون رو فروختید مستأجر شدید. من آخوند شروع که گریه کردم، گریه تو خیلی ناراحت شدیم که قصه هاشو یادش انداختیم و قصه دار شدم. بلکه یه مقدار گریه کرد، گفتش که خیال میکنید که من برای این گریه میکنم که مثلا خونم فروختم و مستأجر شدم. من برای این گریه میکنم که مثل اینکه زحمات من هدر رفته. من سالها شما میگفتم موحد باشید ولی احساس میکنم مثل اینکه حرفای ما فقط باد هوا بود، هیچ اثری نداشته. من یه طلبه‌ای بودم اومد مشهد تراز کجا میکنم آمدم و اون رو درس خوندیم و بعد ازدواج کردیم و بعد درس گفتیم و همینجور مراحل در زندگی ما گذشت و مرجع شدیم و بعد با مختلفی بر زندگی ما گذشته. ما بعضی وقت بعد ما خوب بوده و از دفعه بد بوده. از تمام مراحل خدا بوده که لطفش شامل حال ما بوده و ما کاری نبوده. ما یه تمام خدا مصلحت میدونست که ما داشته باشیم و مصلحت نداشته باشیم. این دیگه حالا شرایط من میخوام دال و قال کنم و از دال این هایی درست نیست. خدا و لطف خدا و اینکه خدا بهترین چیز رو بر ما میخواد اینا همه فراموش کردیم و ما موحد بودن یادمون رفته اصلا. و من بر این گریه میکنم که مرحوم جمال گلپایگانی که از اهل کرامت بوده و از زهاد معروف بوده در اون مرحوم آخوند تعبیر میکرده توحیدی که مرحوم آخوند داشت احدی نداشت. روحیه الهی مرحوم آخوند برای روحیه ممتازی بوده. در صدام سال وفاتشون ما با یک فاتحه رحمت بسیم الله صلی الله علیه و بسم الله الرحمن الرحیم. بحث عموم و خصوص رو شروع میکنیم. المقصد الرابع فی العام و الخاص. من عبارت کفایه رو میخونم و بعضی بحثاش رو توضیح لازم هست از فصل قد عرف العام به تعاریف و قد وقع من الاعلام فيها النقض و به عدم الاعتراض تارضا و الانعکاس اخرى بما لا يليق بالمقام فانها تعاریف و لفظیه تقع فی جواب السؤال عنه بمشارها لا واقعتون فی جواب السؤال عنه بملحقیه. مرحوم آخوند یک اشکال همیشگی به تعاریف داره که این تعاریف تعاریف لفظیه است نه تعاریف حقیقیه. تعریف لفظیه رو تعریف شرح الاسم ایشون ازش یاد میکنه که در جواب سؤال از ماه شارحه بکاره. خب یک اشکال همیشگی اینجا محشین کردن مثل مرحوم آشان دوستین و دیگران که این خلاف اصطلاح هست، ماه شارحه و ماه حقیقیه تفاوتی نداره و قبل از علم به شی ما ماه شارحه هست، بعد از علم ما ماه حقیقیه هست و این اشکال همیشگی هست که خلاف اصطلاحشون تعبیر کرده. البته اصطلاحی که مرحوم آخوند به کار برده منفرد نیست، مرحوم حاجی سبزواری هم دقیقا ما شرح الاسم رو به همین معنای مرحوم آخوند برای تعریف لفظی گرفته و عرضت الوجود شرح الاسمی و لیس بالحد و لاغر رسمی، اونجا هم به همین معنای شرح الاسم رو به معنای تعریف لفظی گرفته. ولی خب اصطلاح قدمای مناطق مثل ابن سینا و اینها بین مای شارحه و مای حقیقیه فرق نمی‌گذارن، شرح الاسم غیر از تعریف لفظی است. خب این اشکال همیشگی هست که اینجا شده، یعنی کلام همیشگی من رو آخر اینجا هست که خیلی وارد این بحث نمیخوام بشم. کیفه و کان المعنى المرکوز من فی الاذهان او ذهن ما عرف بهی مفهومن و مصداقن. معنای مرکوز هم مفهومن او ذهن هست هم مصداقن. تعاریف بعضیشون برای روشن شدن مفهوم شی، حقیقت شی هست، حد هست، بعضی ها برای روشن شدن مصداق شی رسم هست. چون میگه و عام و خاص هم مفهومن اوضح هست از این تعاریفی که کردن، هم مصداقن اوضح هست. پس نه تعریف حدی برای عام و خاص درست هست نه تعریف رسمی. ولذا یجعل صدق ذاک المعنا علی فرد و عدم صدقه المقیاس فی الاشکال علیها بعدم الاعتراض او الانعکاس بلا ریب فیه ولا شبهة یعتریه من احد و التعریف لابد ان یکون بالاجلا کما هو اوضح من ان یخفا. اینکه این معنا رو ما میشناسیم، مصداقاش هم میدانیم، چون میدانیم میگیم این تعریف خرابه به دلیل اینکه بر در فلان مورد تعریف ما صادق هست، در حالی که اون مورد از موارد محرف نیست. یا در فلان مورد تعریف ما صادق نیست در حالی که از موارد محرف هست. بنابراین مفاهیم بیشتر و مصداقاً به این لذا روشنگر مصداقاً هست عمدتاً که مصداق عام و خاص روشن هست. به خاطر همین صدق و عدم صدق این تعریف در یک مورد رو با مقایسه با اون معنای ارتکازی که در ذهن انسان هست با اون سنجیده میشه و بنابراین این تعریف درست است. خب ایشون میگه حالا پس برای این تعریف برای چی این تعریفات میکنه؟ ایشون میگن که یه اشاره اجمالی به افراد متفقن از عام میخواد بشه، احکامی که متفرعه هست و احکام بار بشه، یعنی در مقام بیان دقیقا محدد کردن موارد نیست. فرض کنید ما میگیم گلگام زمون یک گیاهی هست که برای سرما خوردن خوبه، دیگه نمیخوام بگیم که گیاهی که برای سرما خوردن خوب هست منحصر به گلگام زمونه. یه اشاره اجمالی به ویژگی این گیاه یک نحوه امتیازی از سایر امور پیدا کنه، یک نحوه امتیاز نه امتیاز تام. فالظاهر ان الغرض من تعریفه انما هو ما بیان و ما یکون و به مفهومه جامعا بین ما لا شبهت فی انها افراد العام و صادق متیقنه عام رو میخواییم بهش اشاره کنیم لیشار بهی الیه فی مقام اثبات ما لهون الاحکام تا به وسیله کلمه عام به اون افراد اشاره بشه در مقام اثبات احکامی که برای عام جر بشه لا بیان ما حقیقته حقیقته و ماهیته لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام به حسب الاحکام من افراده و مصادره حیث لا یکون به مفهومه العام محلا لحکم من الاحکام کلمه عام و خاص در لسان دلیل موضوع حکمی از احکام واقعا نشده که روشن شدن این که دقیقا این عام چی هست اثر داشته باشه یه سری احکامی هست اون احکام رو اصولیین وارد کردن بر یک اصطلاحی که خودشون داشتن حالا بعضیش شما عام تعبیر میکنید نمیکنید خیلی مهم نیست عمدتاً ایشون تو تعاریف مختلف همین حرفا رو میزنه دیگه تقریبا تو اول هر بابی الان مطلق و مقید شما باز کنید دوباره همین اشکال رو مفهوم بله ایشون میگه که ما ها معانی اینها رو میدانیم نه ایشون این تنه تعاریفی که تو من اینجا وجود داره تو اصول وجود داره نه تعاریف دیگه اونا برای بیان حقیقت شیء هست اون حقیقت شیء خودش یک سودمندی داره که ما بدانیم جنس و فصلش چیه اثراتی بر دانستن جنس و فصل بار میشه اگه بله ایشون میگه که دانستن دو تا خاصیت ممکنه تعریف ما داشته باشه یه تعریف این هست که محدوده محدد رو مشخص کنه چون اینجا محدودش مشخصه دولت تعریف محدوده رو مشخص نمی‌کنه یه فایده دیگه تعریف ممکنه داشته باشه اون این که جنس و فصل شیء رو مشخص کنه حقیقت شیء رو مشخص کنه اینکه در چه به اصطلاح با چه کلی زیر مصادیق چه کلی هست زیر مجموعه چه کلی هست اینها رو روشن کنه این هم اثری نداره آم بدانیم یا ندانیم در اینجا اثر نداره ولی انسان ممکن اثر داشته باشه و ما بدانیم وقتی انسان زیر مجموعه حیوان ناطق هست احکامی که برای حیوان هست برای انسان هم مثل بگیم بار میشه چیزهایی رو که به جهت ناطقیتش ممکن اصول احکام داشته باشه ولی اینجا هم که چیزی نیست که حالا زیر مجموعه چه مجموعه هست اثر نداره اینا بله بشه بلاخره لفظی نیست که آثار کلمه عام و مطلق تو دلیلی از ادله که وارد نشده که اینجور نیست که حالا مهم نیست که اونا شده بله یعنی در واقع اون احکام رو باید ببینیم اون احکام متفرد بر چه ویژگی هست اون ویژگی حالا اسمش عام باشه اسمش خاص باشه ممکنه عام و بعضی از مطلقات یک سری احکام داشته باشه یا بعضی از اقسام عام یک سری ویژگی های رو داشته باشه مهم این هست که اون احکام رو که میخوایم بار بکنیم و چه ویژگی اون احکام متفرد هست این خواهد شد خب همین رو باید دید که مثلا عام به دلیل اینکه دلالتش وضعی است وقتی مقدمات حکمت میاد یا به دلیل نکته دیگه اینکه مثلا مقدمه حکمت میخواد نمیخواد این چیز نکات رو باید بحث کرد یعنی کلمه عام حالا اسمش عام بذارید یا اسمش عام نمیذارید نکته دلالت رو باید بحث کنیم که چرا مثلا عام دلالت بر فلان چیز داره نداره بحثه بعدی رو میتونیم که عموم آیا احتیاج داره برای دلالت بر عموم این که مقدم و حکمت در مدخول جاری بشه نمیشه اونا بحث مهمیه مفهر داره ولی اصل این که حالا اسمشو میگید اگه اینجور نباشه عام نخواهد اسمش نخواهد خوب نباشه اصلا نداره که عام لحظه عام در لسان دلیلی از ادله وارد نشده که اثر داشته باشه. ثم الظاهر ان ما ذکر له من الاقسام من الاستغراقی والمجموعی والبدلی انما هو به اختلاف کیفیت تعلق الاحکام ده. عمر خب میگن سه قسم داره: استغراقی، مجموعی و بدلی. استغراقی جایی هست که حکم ما به عدد افراد عام متعدد میشه، هر کدومشون به خودشون تکلیف جدا داره، اطاعت اسیانه جدا داره. اکرم کل عالمه، هر عالمه خودش یک اکرام داره، یک اطاعتی داره، اسیانی داره و منحل میشه به عدد افراد. مجموعی که مجموع منه ایسور مجموع یک حکم داره، یک حکم داره متعدد نمیشه. بدل این هست خودم یک حکم هست ولی مال یکی علاوه اینه راه بدلی. همه اینها صلاحیت دارن که حکم رو به وسیله اون بشه. خب صحبت در این هست که این تقسیمات عام به استغراقی و مجموعی و بدلی عام فی نفسه بدون در نظر گرفتن حکم، آیا این تقسیمات در موردش معنا داره؟ این تقسیمات معنا نداره. من واقعاً می‌فهمم که عام این تقسیمات سگانه به اعتبار کیفیت تعلق و حکم است. اگر تعلق و حکم به نحو انحلالی باشه استغراقی، اگر به نحو غیر انحلالی باشه که موضوعش تمام افراد باشه به طوری که تک تک افراد جزئی از موضوع باشند، میشه مجموعه. اگر نه به نحو صرف الوجود شیء واجب باشه که هر یک از اینها تحقق پیدا کنه، اون تکلیف تحقق پیدا میکنه، اون میشه بدلی. برابر این تقسیمات به اعتبار کیفیت تعلق و حکم هست، بدون در نظر گرفتن کیفیت تعلق و حکم این تقسیمات معنا نداره. اگر تعلق و حکم رو بذاریم کنار، عموم در همشون به یک معناست، اون هم شمول المفهوم لجمیع ما یصلح و این طبق علی، که مفهوم شامل باشه برای همه آن چیزهایی رو که مفهوم همه افراد رو در بر بگیره. این معنی عام هست. حالا این نحوه شمول با توجه به حکمی که برای این عام متفرده میشه فهم میکنه. این اگر حکم رو با در نظر نگیریم، عام معناش یک معنای بهودنیه، معناش معنای متعددی. خواهیت الاب ان تعلق الحکم بهی کارتن یکون به نحو یکون کل فرد موضوع علا هدتن للحکم و اخرى به نحو یکون الجمیع و موضوعا واحدا به حیث لو اخل به اکرام واحدن فی اکرم کل فقیه مثلا لمم تسل اصلا به خلاف صورت الاولا فانه اطاع به اعتبار اون فقیه که اکرام کرده و عصا به اعتبار اون فقیه که اسیان کرده و ثالثاً به نحو یکون کل واحد موضوعا علی البدر به حیث لو اکرم واحدا منهم لقد اطاع و امتثل و یه فرد امتثال میشه کما یظهر لمن امعن النظر و تأمله. این تا اینجا کلام احمد. ما اینجا در این کلام چند مرحله باید بحث کنیم. یک مرحله این بحث که این تعریفی که ایشون برای عموم میکنن، شمول المفهوم به جمیع ما یصلح ان ینطبق علی، این آیا تعریف صحیح هست یا صحیح هست؟ این اصلا معقول هست؟ من هم آقای فرش اینجا این اشکال رو ترک کردم که اساسا هر مفهوم تنها میتواند حاکی از جهت مشترکه سیر افراد. انسان فقط از اون حیثیت مشترک انسان ها حکایت میکنه، اما متعدد بودن این افراد، واحد بودنشون، یکی بودنشون، بدنی بودن، معین بودن، اینا همه اینها خارج از محدوده دلالت لحظ انسان هست. به این معنی که من واقعاً میگم معقول نیست و بلکه به معنای دیگه ای معنا کرد. یه مرحله بحث که اصلا این تعریف شمول المفهوم لجمیع ما یستمن ینطبق علیه درست هست یا درست نیست. مطلب دوم این که این تقسیم بندی که ایشون میکنه که استقراقی و مجموعی و بدنی، به اعتبار اختلاف کیفیت تعلق و احکام این تقسیم بندی شده، این مطلب درسته که اینها به اختلاف کیفیت تعلق و احکام این اختلافات ایجاد شده یا نه؟ اینجا مرحوم آقای آرویا بحثی داره و آقایون میگه بحثه، حالا بحث آرویا رو ببینید، مرحوم سرش بحثش رو آورده و این رو هم باید با بحث کنید. و این دو مرحله بحث اصلی که در این مرحله ما دنبال شده. حالا کلام ما دوستان کلام مرحوم آرویا رو در فرق عام استقراقی و مجموعی بدنی، من خود کلام مرحوم آرویا رو ندیدم، نقل آقای سرج دارم نقل میکنم، ولی دوستان ببینید که نهایت الافکار امشب انشاءالله، امشب جلسه هستیم، امشب انشاءالله کلام آرویا رو صحبت میکنیم، کلام خدای سرج رو هم ببینید که همین فرق بین استقراقی و مجموعی بدنی امشب در موردش انشاءالله صحبت میکنیم. قبل از اینکه حالا وارد این بحث بشیم، اینکه مرحوم آخوند می‌فرماید که عموم در استقراقی و مجموعی و بدنی به معنای واحد هست، چی می‌خوادشون بگه؟ به یه معنا هست عموم. اینکه استقراقی و مجموعی و بدنی سه تا معنای مختلف هست، اینکه واضحه، اینا معناش یکی نیست. شاید مرحوم آخوند اینجوری بخواد بفرماید که در واقع این ستا استقراقی و مجموعی و بدلی یه جهت مشترک دارن، اون جهت مشترکشون این هست که همشون یه نحوه شمولی مفهوم نسبت به مصادیق خودش دارن. جهات مختصش بستگی داره به کیفیت تعلق و حکم، جهات مختصش بستگی داره به کیفیت تعلق و حکم. یه انقل که اینجا در حاشیه داره، حالا این انقل رو هم ملاحظه فرمایید، من نشد مراجعه کنم به این چاپی که در اختیار من از کفایه بود، اونی که چاپش در اختیارم نبود، این حاشیه که هست یه چشم نظرم اشکال داره، ولی حالا عبارت رو میخونیم و انقل در مورد حاشیه در مورد این که استقراقی و مجموعی و بدلی نماها به اختلافی که ایتر تعلق الاحکام ده، انقل پیشون تو حاشیه داره، انقل کیفه داره ولی کل واحد منها لفظ غیر مال الاخر مثل ای رجلن للبدلی و کل رجلن للاستقراقی. اینکه شما میگید که اگر عام رو بدون کیفیت تعلق و حکم در نظر بگیریم معناش یکیه، اینجوری معنا میشه، در حالی که وضع متعدد داره، الفاظی که دال بر عام و دلی هست با الفاظ دال بر عام استقراقی فرق داره، عام مجموعی هم فرق داره، مثلا جمیع العلماء خیلی وقتا به معنای مجموع مثل مجموع بپاره. ایشون میگه بله درسته، مطلب شما صحیحه، ولی مجرد این که الفاظ متعدد دارن این معنیش نیست که این تقسیم بندی بدون در نظر گرفتن حسن باشه. نه، لفظ ایو وضع شده در جایی که شما رجل رو در جمله میخواد به کار ببرید که حکمش به نحو بدلی شمول حکم نسبت به موضوع است به نحو بدلی. کل وضع شده برای اینکه در جایی به کار بره که لازم نیست در واقع وضع مفردات مفرد و بدون در نظر گرفتن حکم ما حکم رو بار کنیم. نه، مفرد تو مقابل میشه این مطلب رو این قول کیفه داله ولی کل واحد منها لفظون غیر و مال الاخر است ایو رجلن للبدلی و کل رجلن للاستقراقی. قلت نه ولكنه لا يقتضي ان تكون هذه الاقسام له. اینجا داره به ملاحظت اختلاف کیفیت به تعلق الاحکام اینجا فکر می کنم یه لای افتاده، حالا یا لكنه لا يقتضي ان لا تكون هذه الاقسام له به ملاحظت اختلاف کیفیت به تعلق الاحکام، یا لا قبل از تکونو باید افتاده باشه یا قبل از به ملاحظه، مثلا عبارت این باشه لکن او لا یقتضی ان تکون هذه الاقسام لا به ملاحظه اختلاف کیفیت تعلق الاحکام. بهرحال مطلبش این هست، میگه که مجرد این که عام استقراقی عام مجموعی عام بدلی الفاظ متعددی بر اونها دلالت میکنه اقتضا نمیکند که تقسیم بندی عموم به اقسام ثلاثه یه ملاحظه تعلق و حکم نباشد. اینجا باید باشد ولی نباشد باید باشد چون ادامه عبارتش هم واضحه لعدم امکان تطرق هذه الاقسام الا به هذه الملاحظه. این تقسیم بندی فقط به ملاحظه کیفیت تعلق احکام تصریح میشه. پس بنابراین مجرد تعدد حکم تعدد وضع به اینکه الفاظ مختلفی دال بر این عام‌های خاص هستی باعث نمیشه که این تقسیم بندی برای این الفاظ میشه که مانعی نداره که الفاظ وضع بشن برای اینکه نحوه خاصی در جمله استعمال بشن. همون که مرحوم آخوند در واقع تو چی دانه همینه میگه در وضع حروف هم عملا همینه میگه، میگه لفظ لفظ وضع شده برای اینکه به لحظه مستقل استعمال بشه، لفظ ابتدا وضع شده برای اینکه به لحظه مستقل استعمال بشه، ولی لفظ من وضع شده برای ابتداییتی که به لحظه رفتی و نسبی هست نسبت ابتداییتی که داره و موضوعش یکی هست ولی کیفیت استعمال چون کیفیت استعمال هم در وضع دخیل ها، یعنی وضع کیفیت استعمال رو هم جزئی از الغه وضعیت وضع فقط تعیین مستعمل و فیه نمی کنه، وضع کیفیت استعمال رو هم تعیین می کنه. موضوعه شکیه ولی در دو رنگ با دو رنگ استعمال با دو رنگ استعمال این هم در واقع موضوعه شم، یعنی یکی به یه معنا هست ولی در دو رنگ استعمال متفاوت که میتواند به کار بده. خب این چیزی هست که رو مبانی مرماخون کاملا دور میاد و در همون بحث هم این مطلب بعض اشکال میکنند که واضح شرط کردن که نمیدونم در استعمال جمله مستقل به کار بده یا جمله غیر مستقل شرط واضح چجور مطبعه. از این بحث هم اصلا کردم خروج از کلام مرحوم آخونده. مرحوم آخونده حرفش این هست که اینها از مقدمات وضعن وضع شده برای اینکه این لفظ در این معنا با این کیفیت استعمال شود. اگه بخواد مطابق با وضع به کار بره باید اون چیزش رعایت شه. وضع فقط تعیین مستعمل و فیه نیست، تعیین کیفیت استعمال هم هست. علقه وضعیه در این جمله به این نحو الغیبت دیگر ایجاد میکنه. این تفسیر خاصی هست که من مفهوم هست کیفیت وزن داره، ولی شما این تفسیر رو اشکال میکنید. یه هست دیگه هست بلا با تجربتن اون تفسیر نباید این اشکال میکنه. نه 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 کیفیت استعمال داره رفتی به اون مستمرسی نداره. این مستمرسی رو دو گونه میشه استعمال کرد. آب هم دو گناه های مختلفی میشه استعمال کرد و همساله کرد. و حالا ما این بحثاش یک سری بحثای تفصیلی داره، حقیقت وقت چیه، نجور میاد نمیاد، امثال اینها خیلی وارد اون بحثاش نمیشیم. من خیلی این بحثا رو سریع میگذرم، یعنی به اینی که این بحثا هم مقدمات و مؤخرات میخواد، هم اینقدر هم ثمره نداره، اینقدر هم ثمره نداره گونستن این چیزها. یعنی که به سرعت ما در حد فهم کلمات و قوم در واقع بیشتر بحث رو تموم میکنیم و از روی این بحث رو میگذاریم، چون این بحث مقدماتیش رو زودتر بگذاریم به این دو بحث حقیقی. ما عمدتاً بحث اصلی عموم رو از اینجا شروع میکنیم که آیا در مدخولش دلالت عام و سیاق عموم چیست و نحوه دلالتشون چه شکلیه. بحث سیاق عموم رو در واقع عمدتاً بحثش رو دنبال میکنیم. این بحث خیلی سریع رد میشیم و یه سری نکات کلی رو عرض میکنم و بحث رو میبندم. حالا علی تقدیر این کلام مرحوم آزیار اینجا ملاحظه فرمایید کرد، فرق استقلابی و مجموعی و بدلی به کلام آقای صدر رو این به کلام بلی امشب انشاءالله این رو کلاس بانو صحبت کنیم. فردا این بحث رو سعی میکنیم عمدتا هم شمول مفهوم لجمعی مایت و عمیت و غلعه رو بحث میکنیم. همین بحث رو سودتر میخوام این بحث رو بنادیم که برسیم به بحث های تفصیلی تر. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی محمد. این شب عدم فرچه ده خب حالا از کنم خدمه همه شیش و روب کنم خوب باشه شیش و روب باشه حالا شیش و روب بگیم که به نظر بگیم ولی شیش و روبه شیش و روبی که شیش و روبه انشاءالله به معنای دو قدیم نه به معنای دو قدیم.